بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز به این نتیجه رسیدیم که اخلاق غالبا ملکه است. در واقع اگر ملکه نباشد اسمش را میگن حالت. بنابراین ملکه، گاهی ملکه فاضله هست، فضائل، گاهی خدای نکرده ملکه رزیله هست و رضائل. از اینجا به نتیجه دیگر میرسیم، اون این است که علمی داریم به نام اخلاق و علمی داریم به نام فقه. اما علت این که اینها دو علمن، چون موضوعشون دوتاست. علم اخلاق موضوعش نفس روح انسانه. نفس انسانی گاهی ملکه رذائل دارد، گاهی ملکه فضائل. و در اخلاق بحث میکنیم از ملکات رذائل و ملکات فضائل. البته از بعضی از آیات استفاده میشود که این ملکات، ملکات طبیعی و تکوینیه. اون آیه کریمه که می‌فرماید فالهمها فجورها و تقواها، این الهام الهام تعلیمی نیست، این الهام الهام تکوینی است. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این ملکات رذیله و ملکات فاضله را تفهیم کرده که در واقع ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. معلوم می شود که بخشی از اینها، شناسایی اینها برای انسان امر تکوینی. امیر مؤمنان در خطبه اول بیانی دارد، اون حاصلش این است که انبیا معلم نیستند، انبیا یاداوران هستند، بعد مذکر هستند، یاداورن. البته کلام امیر مؤمنان نسبت راجع به اخلاقیات، نسبت به اون شناخته های زیبایی و نازیبایی است که در واقع انبیا در آنجا مذکرن، معلم نیستن. البته نسبت به احکام مسلمن معلمن. این عبارت امیر مؤمنان من میخونم، ملاحظه بفرمایید، همان صفحه 198. فبعث الله فیهم رسله، نه یکی، و واتر الیهم انبیاءه، انبیاء را پشت سر هم فرستاد، لیستعدوهم میثاق فطرته، تا ادا کنند پیمان فطرت را. یعنی که انه خدا در فطرت از ما پیمان گرفته است که خوبی ها را انجام بدیم، بدی ها را انجام ندهیم. انبیا را فرستاده که به این پیمان عمل کنید. این کدام پیمانه؟ پیمان عالم ذره نیست، همان پیمان فطرت و پیمان آفرینشه. لیستعدوهم ای لیطلبو من الناس میثاق فطرته، اون پیمانی را که در فطرت با بشر خدا گرفته برگردانن. و یذکروهم من سی نعمته، اون نعمتهای فراموش شده را یادآوری کنند. گاهی از اوقات روی فطرت غبار می نشیند، روی فطرت غبار می نشیند. انسان فطرت خود را فراموش نمی کند، خیال می کند که کار بد خوبه و کار خوب بد. آمدن پرده را بزنن. و یذکروهم من سی نعمته و یحتجو علیهم به تبلیغ. این جمله را آقایان حفظ کنید، و یسیرو لهم دفاعن العقول، اون عقولی که عقول یعنی همان اخلاقی که در واقع دفن شده، فراموش شده، اون را اثاره کنند. خرمن دیدید؟ خرمن رفتید؟ در خرمن از کنم جو را، گندم را از کنم به هوا میکنند که جو میرود یک طرف، گندم میرد یک طرف، کاه میرد یک طرف. عرب به این میگن اثاره، يسيرودهم ميثاق ارخرم و يسيرودهم دفائن العقول، یعنی العقول دفینه از قبیل اضافه صفت به موصوفه. و يردوهم و يروهم آیات الادخرم بقدره. از قرآن از امیر مؤمنان استفاده می شود که ریشه های اخلاق در فطرت ما هست و انبیا آمده اند که این قباری که روی فطرت می نشیند این را عقب بزنند. بنابراین انبیا در این بخش معلم نیستند، انبیا در این قسمت یادآور و مذکرند. البته این منافات ندارد که انبیا نسبت به احکام شرعیه اونی که مربوط به اخلاق نیست اونها در اونجا معلم باشن و یعلمه بر کتاب و الحکمه. این تعبیر امام ببینید، 15 قرن قبل یک مردی که اصلا نرفته مکتب جز اینکه در خدمت پیغمبر اکرم بوده، هنگامی که 5 سال برای او مهلت دادن حرف بزند، چون قبل از 5 سال امیر مؤمنان فلاح بود، گندم میکاشت، چاه درست میکرد برای فقرا. الانم آبار علی در طریق مدینه هست به حمد الله. هنگامی که مهلت دادن این جمله ها را میفرماید: فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاء واتر از تواتر لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسج نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یسیرونهم دفائن العقول. عقول یعنی همان اخلاقیات پاک و اخلاقیات ناپاک، برای اینها اصاره کنن، در واقع روشن کنن. خب در اینجا ما یه حاشیه مختصری داریم بر کلام امیر یا کلام قرآن که می فرمگد ارقلن فعلهمه ها فجوره ها و تقواه ها. اون چه که وحی الهی و امیر می فرمگد 99%، اما 1% هم داریم گاهی بعضی چیزها برای انسان ملکه می شود ولی موقع تولد این ملکه نبوده، اما به قبل کار زشت را تکرار می کند که خیال می کند که کار صحیحیه. آدم های قصی روز اول که قصی نبودن، روز اول انسان عادی، 1 بار و 2 بار و 3 بار می کشد، یه کشتن برای او اینن مانند سر بریدن یک سوسفن میشه. انسان کشتن با کشتن یک مرغ در نظر او یکیه. اینجا هم این اخلاق برای انسان ملکه میشه، اما این ملکه اکتسابیه. 99% ملکات رذائل و فضائل برای ما آفرینشیه. فالهمها فجورها و تقواها و یسیرونهم دفائن العقول. اما 1% هم گاهی انسان یه ملکاتی پیدا میکند که عرض کنم خدمتتون که در جوهرش نبوده، بعدن اون را کسب کرده. البته تاریخ میگه دیگه حجاج ابن یوسف و امثال اینها از این قبیل بودن، حتی منصور عرض کنم دوانقی هم گاهی از این قبیل بودن، تا انسانی را نمی کشتن خواب نمی کردن. روز اول دارای چنین فطرت بدی نبودن، این فطرت ها را کسب کردن. هذا کله حول الاخلاق. بنابراین اخلاق موضوعش نفسه، مسائلش فضائل و رذائله، و اینها خداوند منان در درون ما ریشه ها را گذارده. خب انبیا هم آمده اند اینها را پرورش دهند. و من هنا یعلم، اگر گفتی حسن قب از نظر ما عقلی شرعی نیست. من تعجب میکنم از اهل سنت که میگن حسن قب عقلی نداریم، حسن قب شرعیه. حسن قب عقلیه و اتفاقا قرآنم عقلی میدوند. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. خب معلوم است که میگد ما مساوی کنیم، این مسئله عقلیه. هذا كله حول الاخلاق. و اما فقه، فقه موضوعش نفس نیست، افعال مکلفینه. یه منظومه هست که منصوب به بحر العلومه، اونجا میگد موضوعه فعل مکلفینا غایته الفوز به علیینا، فعل مکلفینه. در این حالی که فعل مکلفینه، بعضی مسائل داریم که فعل مکلفین نیست. مثال بزنید، الماء طاهر و دم نجس، این که فعل مکلف نیست. و رضا میگه موضوعش یا فعل مکلفینه یا بازگشت به فعل مکلفین دارد. این نجس کرده که مکلف از آن اجتناب کند، اون پاک کرده که از آن اجتناب نکنه. بنابراین فقه موضوعش فعل مکلفینه او ما یرجع الیهما. مثلا دم الحیض، دم حارون کذا و کذا، دم الاستحاضه کذا و کذا، این فعل مکلف نیست، اما نوعی ارتباط به فعل مکلف داره. خب آیا بین الاخلاق و بین علم الفقه من النسب الاربع چیست؟ خب بین اخلاق و بین عرض کنم علم فقه از نسب اربع چیز؟ ظاهرن از نسب اربع آمیل ملوچه، گاهی از هم جدا می شوند. فقه می گد بنی که الماء طاهرون و دم نجسون، ربطی به اخلاق نداره. گاهی هم اخلاق در یه مسائل عرض کنم ذهنی و فکری بحث می کند که انسان اگر بخواد به مقامات عالی برسد چنین و چنان، اون فقه نیست، کمالات نفس را بیان میکند. انسان نباید خیلی علاقه به دنیا پیدا کند، غرق در دنیا نشه. امیر مؤمنان میفرماید من بسر بها، من ابسر بها بسرت ها، و من ابسر فیها اعمتو. دنیا را هدف قرار بدهد چنینه، اما وسیله بدهد چنین. این اخلاق ربطی به فقه نداره. ولی گاهی هم با هم جمع شوند، الغیبت حرامان، سوء الظن حرامان، عرض کنم خدمت طعن به مؤمنین حرامه، التکبر چنین و چنان. در اینجا فقه و اخلاق با هم چم می شوند. قصید جفر میگه عبارت ها را هم بخونید، من کندم چشم. و به ما زکن ناگز هر ان موضوع الاخلاق عبارت ان نفس، صفحه 98، ان موضوع الاخلاق عبارت ان نفس الانسانیه التي تستعد لاكتساب الفضائل والرذائل او تنمیت ما هو مرکوز فطریان. این که گفتیم لاکتساب الفضائل و رذائل، این همان اخلاق اکتسابی است. عرض کردیم قصاوت روز اول چنین نبوده، اون اکتسابیه، اما این فطریه. 99% دومیه، 1% اولیه، اکتساب. اکتساب الفضائل و رذائل، این اکتسابیه. خیلی ها هستن که صبور نیستن، اما به قبل اینها را تعلیم میکنن، تعلیم میکنن که صبور میشوند. این برمیگردد به اکتساب. بنابراین الاخلاق قسم قلیل منه اکتساب جان، ولی اکثر کم بگه فطریه. او تنمیت ما هو مرکوز فطریان فی النفس الانسانیه من الفجور و تقوا. و الی القسم الثانی یشیر قوله سبحانه، دیگه نمیخونیم، آیه و عبارت حضرت را عبور کنیم. فما ذکره الامام، باید بگیم فما جاء فی الوحی الالهی و ما ذکره الامام. این راجع به اکثریت 99% اخلاق ریشه در آفرینش ما دارد. این یرجع الی ما هو الغالب ولکن ربما یأخذ بعض الرذائل والفضائل، یأخذ جانب الاکتساب. دون أن يكون له جذر ريشة في النفس الإنسانية، مثلا الإنسان القاسي إلى آخر. ثم إن الفرق بين الأخلاق والفقه من حيث الموضوع واضح. أخلاق موضوعش نفسه، مسائلش فضائل و رذائله. فقه موضوعش أفعال مكلفين، مسائلش حرمت و وجوبه. ثم إن الفرق بين الأخلاق والفقه من حيث الموضوع واضح، فإن موضوع الأخلاق كما مره والنفس الإنسانية المستعدة لاكتساب الفضائل والرذائل. یه چیز باید اضافه کنیم، اضافه اونی که در سطر چهارمه ببینید، او تنمیه، اونم باید بیاد اینجا. همش اکتسابی نیست، بخشی از اونها هم جنبه تنمیه دارد. عرض کردم اکتساب الفضائل و النزائل او تنمیت ما هو مرکوزن فی الازهام و فی فتره. و اما موضوع الفقه فهو فعل المکلفین. گفتیم او اعم منه، چرا گفتیم اعم منه؟ الماء طاهر الدم نجس و ما له صله بها کطهارت الماء و نجاست الدم. و ربما تعد مساله واحده مساله لکل العلمین و ذلک المحرمات و الواجبات فالغیبت و الکذب بما انهما یوجبان اکتساف النفس بالرذائل تعدان مسألتین اخلاقیتین و کلن منهما امر محرم لها عنه الشارع فتوصف مسألتا فقهیه. بخشی از مسائل فقهی با اخلاقی یکیم. مثال اکرام الوالدین، اعانت المستضعفین، الامر بالمواثیق والعهود، همه اینها از یه نظر اخلاقی هن، از یه نظر مسئله فقهی هن. از این نظر که برای نفس کمالن یا نفس را پایین میارن اخلاقه، اما از این نظر که شرعن حرامند و واجب مسئله فقهیست. فهذه المسائل هي حیثیتان، فلهذه المسائل حیثیتان، فمن حیث انها تستعقب اتصاف النفس بالفضائل تعد مسألة اخلاقية، ومن حیث انها فرضت على المكلف من قبل الشارع تعد مسألة فقهية. إن الأنبياء العظام وأخص بذلك النبي الخاتم بأصول لإشاعة مكارم الأخلاق، وقد قال رسول الله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية الشيعة بعثت بمكارم الأخلاق ومحاسنها. أولي رواية أهل سنة، دومي رواية ماز. خب در اینجا یه نکته‌ای میگیم، در این حالی که عقل خودش میتواند بابی را برای اخلاق برای ما بگشاید، باز اونجا که عقاب پر بریزد از بشه لاغری که ریزد، عقل نمیتواند با شر در اینجا همگام باشه. شر دیدگاهش وسیعه، چیزهایی را بیان می کند که شاید عقل به آن نرسد. و لذا علمای اخلاق، اخلاقشون یونانیه، علمای اخلاق قدیم اخلاقشون یونانیه، ولی بعد از آنی که آمدن در جامعه اسلامی میگن بعد از آمدن اسلام دیگه برای اخلاق برای ما موضوع کمتر باقی مونده. ولذا اگر نگاه کنید منظومه سبزواری اخلاقش حدود 5-6 صفحه هست، توجه کرد خیلی کم، چون اخلاق عقلی را میگد. اما اگر شرع را مطالعه کنم خیلی فراوان و بازتره. بنابراین در اخلاق هم باید به عقل مراجعه کنیم هم به شرع. من از حضرت امام سؤال کردم، شما که درس اخلاق می فرمودید زیر همان مدرسه حدبت سگه فیزیگه چه کتابی را مطالعه می کردی؟ گفت روزگاری آمدم عرض کردم کتاب غزالی را مطالعه کردم، احیاء العلوم، بدم آمد. من همش به روایات مراجعه می کردم، روی روایات تکیه می کرد و افق روایات واضح تره. آن چند سطر رد بشیم. تا اینجا دو مطلب را بیان کردیم، الان درباره مطلب سوم هستیم. دو مطلب را بگید. اول در اول جزوه را ملاحظه کنید، دو مطلب را گفتیم. الان ما هو الهدف من علم الاخلاق؟ اولی ما هو الدین، دومی ما هو الاخلاق، سوم ما هو علم الاخلاق. علم الاخلاق، اخلاق چیزیه، علم الاخلاق چیز دیگری است. ما هو الهدف من علم الاخلاق؟ عرض کنم خدمتون که این که من اینها را جدا میکنم برای روشن شدن. اخلاق آفرینشیه. خداوند منان در درون ما معرفت الرذایل و فضائل گذاشته. علم اخلاق در واقع میخواد اون چرا که در فطرت آموخته ایم اونها را علم حصولی کنه، اون علم حضور ما را علم حصولی کنه. اگر بخواهیم مطلب بگیم، علم اجمالی ما را آقای قدرتی بگو علم تفصیلی کنه. بالاقل کتاب های اخلاقی مانند اخلاق ناصری یا کتابی که مرحوم عرض کنم خدمتون که ملا مهدی نراقی نوشته هست، یا عرض کنم کتاب معراج السعاده، همه اینا علم الاخلاقه. یعنی اون چرا که در فطرت آموخته ایم اجمالاً اینها را روی دائره میریزد برای ما بیان میکنند. بنابراین فهاهنا اخلاقان و هاهنا علم الاخلاق. اخلاق در فطرت و درون ماست، علم الاخلاق اون چرا که در فطرت آموخته ایم دانه دانه برای ما شرح میده. الاخلاق جمع الخلق و اريد من المفرد المعنى الاخص عن الملكه التي تكون مبدا لصدور افعال حسنه. وقد عرف علم الاخلاق بالنحو التالي: علم يحصل لان يحصل لانفسنا خلقا تصدر به عنا الافعال كلها جميله و تکون و معزاد که سهلتن علینا لا کلفت فیها و لا مشقه. مرحوم خواجه میگه در اخلاق ناصری همجور دیگر، بنده چنین میگم: و لعل الاولا تعریفه به نحو التالی: الاطلاع عن الفضائل. فضائل اخلاق، اطلاع از فضائل علم. این روشن کرد. الاطلاع عن الفضائل و کیفیت تحصیلها حتی تتزین به النفس الانسانیه بالاضافه الى الاطلاع عن الرذایل و کیفیت الاجتناب عنها. بنابراین کتب اخلاقی در واقع اون اخلاق تکوینی را به صورت علم حصولی میگرد. میگه چه کنیم که ارکرم این بد است و اون خوب است، و چه کنیم که این بد را از خود دور کنیم، چه کنیم که اون خوب را در خودمان حفظ کنیم. راه تحصیلش، راه ابقاش را برای ما نشان میده. در واقع یکی علم اجمالیه، دیگری علم تفصیلیه. اون علم تکوینیه، این علم ارکرم حصولیه. فالكتب الاخلاقية التي ألفت في هذا الحدث في هذا السدد ترشدنا الى امرين: الاطلاع على الفضائل، فضائل اخلاق، اطلاع علم. دو: الاطلاع على الرذائل وكيفية اجتنابها حتى لا تترخص في النفس و لعل افضل التعابیر ما ذکره السید طباطبایی قائلا علم الاخلاق الفن الباحث عن الملکات النفسانیه و تمییز الفضائل منها عن الرذائل لیستکمل الانسان بالتخلق و الاتصاف بها سعادته العلمیه فتصدر عنه من الافعال ما یجب الحمد العام و الثناء الجمیل فی المجتمع الانسانی. خب تا اینجا سه مسئله را گفتیم. آسه جعفر بگو ما هو الدین؟ یک، ما هو علم الاخلاق؟ ما هو از کلم خدمتون که ما هو الهدف؟ ما هو الهدف من علم الاخلاق؟ معذرت میخوام، اول ارکده ما هو الدین، یک، دوم ارکده ما هو الاخلاق، سوم ما هو علم الاخلاق، چهارم کدومه؟ آقایان یه بحثی دارن فلسفه الاخلاق. این یعنی چه؟ فلسفه الاخلاق. دین را فهمیدیم، اخلاق فهمیدیم که در درون ماست، علم الاخلاق امان مرتکزات ما را خیلی ارگم ریز ریز میکند و انسان درک میکند. فلسفت الاخلاق کدومه؟ فلسفت الاخلاق مصالح و مفاسد رذائل و فضائل را میگه. اینها را میگن فلسفه مضاف. یه فلسفه مطلق داریم، یه فلسفه مضاف داریم. فلسفت الاخلاق چیزهایی که محاسن را بیان میکند، آثار را بیان میکند. آثار عدل چیه؟ میگن اگر عدلی در جامعه حاکم باشد در اون جامعه عرض کنم همیشه آرامشه، اما اگر یک جامعه ظلم حاکم باشد نه اون متنعم عرض کنم آرامش دارد و نه اون فقیر. اینها را میگن فلسفه الاخلاق. بنابراین علمای امروز آمدن این مسائل را از هم جدا کردن. ها هنا دین یک و ها هنا اخلاق فی المرتکز و ها هنا علم الاخلاق، اون مرتکزات را ریز می کند. ریز. چهارم فلسفه الاخلاق مصالح و مفاسد را بیان می کند. ارکرم این علم الاخلاق یمثل دوراً، تا به فلسفه برسیم، این علم الاخلاق یمثل دور الاشاره، دور یعنی شما میگید نقش، دور الاشاره الی موضوعات و یعرف الحسن و القبح من الملکات و ما یصدر منها من الافعال من دون ان ینظر الی ما هذه الملکات او الافعال من آثار بناء سازنده او حد مکوبنده. در واقع اینجا حکم واعظ را پیدا میکند. واعظ که بالا منبر میره مصالح و مفاسد اخلاق را بیان میکند. در واقع این جهاتی که در واقع در انسان رغبت پیدا میکند که مطابق عمل باشه. بنابراین علم الاخلاق ریز میکند اما مصالح و مفاسد را نمیگه. اما فلسفه الاخلاق مصالح و مفاسد را بیان میکند. علا خلاف فلسفه الاخلاق فهیه به دورها تشرح لنا ما هذه الکلمات من آثار بناء فی الحیات الانسانیه فلنمثل لذلك بمسأله العدل و الظلم فاذا شاء العدل. در علم اخلاق میگد العدل حسن و الظلم قبیح. اما نمیگد فواید عدل و فساد و مفاسد ظلم چیه. اینه دا فلسفه الاخلاق میگه، میگد اذا شاء العدل یسود الهدوء و النظم على المجتمع یسود از ساده یسیده فکل انسان یتمتع بما اوتی من قوت و عمل فن غنیه و من دونه تسهل له الحیات بخلاف ما لو صاد الظلم علی المجتمع فلن غنیه یکون سعیدن ولن فقیر یقتنی بما انده بعد گسود ارز کنم خرج و المحرج الهرج و المرج و تسیر الحیات مرتن اسیرتن تامتن و هازا علا و فلسفت الاخلاق ثم انها هنا یتره سعادان. تا اینجا چهار موضوع را گفتیم. آقایان دقت کنید، الدین ماهوه، الدین ماهوه، الاخلاق ماهوه، علم الاخلاق ماهوه، فلسفت الاخلاق ماهوه. چهار تا موضوع. اینجا یه بحثی داریم، ارکرم آقایان میتونن که سخنرانی که میکنید این همانه. امروز آمده ان میگن همین مقداری که ما فلسفه اخلاق را برای مردم بیان کنیم اجتماع ما میشه منظم. میگن باید و آز گوگندگان مشکل را از این را حل کنن، مصالح و مفاسد اخلاق را بگن، بگن اگر استبداد باشد چنین و چنان است، اما اگر نه ارز کنم در اونجا آزادی باشد چنین و چنان. تنها میگن فلسفت الاخلاق جامعه را به سعادت میرسونه. ما میگیم آنچه شما میفرمایید 25% خوبه، اگر خیلی مبالغه کنیم 50% خوبه، اما تنها علم به مفاسد و مصالح انسان را ارز کنم به جامعه آرامش نمیاره. چرا؟ چون گاهی از اوقات مصالح شخصی انسان در ضد اخلاقه. در آنجا یک نوع نزاعی بین مصالح شخصی و بین عمل به اخلاق. مصالح شخصی سبب می شود که اخلاق را زیر پا بگذاره. بنابراین ما با اینکه طرفدار فلسفه اخلاق هستیم، البته کتاب های در این باره نوشته شده و نوشته می شود، اما این تنها سعادت آفرین نیست. پشتوانه می خواهد، پشتوانه دین. تا پشتوانه دین نباشد فلسفه اخلاق کمی می تواند به جامعه آرامش بدهد. این همان مسئله ای که در اینجا آوردیم. یه حدیث می خوانم. عبدالله ابن جعفر خیلی جوان، خیلی رشید و اهل ارکرم سیاحت بوده. میگد ما با جمعی رفته بودیم سیاحت بیرون، میخواستیم غذا بخوریم. یک ارکرم خدمتون که چوپانی رد شد، گفتم تفضل از غذای ما میل کن. گفت من آن سائم. رد شد. یکی از رفقای ما به ما گفت که این جانماز آب کشید، شاید سائم نباشد، این امتحانش کنیم. که عبدالله گفت چش خواست. گفت جناب عرض کنم چوپان، ما نان و همه چیز داریم اما گوشت ما کمه، یکی از گوسفندان را بده سر ببریم و ما با هم بخوریم اینم مبلغش. گفت مال من نیست، مال اربابشه، من چوپانم. گفت مانع ندارد، از ما پول بگیر و موقع مغرب بگو گرگ آمد و خورد. شاهد ماها. میگه در این موقع چوپان رو به آسمان کرد، گفت عین الله، اگر توانستم بر سر اربابم کلاه بگذارم فعین الله. این همانه فلسفه اخلاق. این چوپان را نجات نمیده، اونی که او را نجات داد همان جنبه های دینی. بنابراین اخلاقی میتواند، فلسفه اخلاقی میتواند جامعه را نجات بدهد که پشتیبانش اعتقاد به روز جزا و حساب کتاب باشه. بحث فردای ما از سؤال خامس، سؤال خامس فردا انشاءالله.